به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آینه سپاس، سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی. آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. امروز در برنامه آینه سپاس با شما درباره فیلسوف و پزشک نامدار قرن چهارم و پنجم هجری کشورمان صحبت میکنیم. در ادامه با ما همراه باشید. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا، مشهور به ابو علی سینا، ابن سینا، پور سینا و شیخ الرئیس، پزشک، فیلسوف، ریاضیدان، اخترشناس و دولت مرد ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود. او از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین و جهان است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه و پزشکی اهمیت دارد. مهمترین آثار ابن سینا دانشنامه علمی فلسفی شفا و دانشنامه علایی و همچنین کتاب القانون فی طب درباره آثار پزشکی است. ابن سینا در کودکی نبوغ شایانی از خود بروز داد و در جوانی از جمله دانشمندان و پزشکان خاص درباره امیر نوح سامانی در بخارا بود. در حوزه دانش منطق، ابن سینا با ابداع دو نظریه قیاس اقترانی شرطی و موجهات زمانی از منطق ارسطویی پا فراتر نهاد و طرح نوینی از منطق موسوم به منطق سینوی را در تمدن اسلامی پی نهاد که پس از او تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی تکمیل شد. ابن سینا در حوزه فلسفی تلاش کرد تا فلسفه مشروعی را با دین سازگار کند. در این جهت علاوه بر اثبات وجود خداوند به مثابه واجب الوجود فلسفی، به حل عقلی مسائلی از قبیل صدور کثرت از وحدت، علم خداوند به جزئیات، پیوند حادث و قدیم، رابطه ذات و صفات خدا پرداخت. شیخ الرئیس 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته است که شمار زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه است. در بخش بعدی برنامه دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر قاسم پور حسن، استاد گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی را درباره شیخ الرئیس بشنوید.
من مخالفی نیستم که ابن سینا رو طبیب بدونیم، ولی ابن سینا در درجه اول فیلسوفه. ابن سینا چون فیلسوف هست، طبیب قابل توجه و برجسته‌ای هست. طبیعتاً کشورهای دیگه با نام و فهم نادرست از ابن سینا به عنوان متفکری که از آن اونهاست. ببینید، پس این مسئله مهم هست که ما بتونیم فهم درست و عقلانی از ابن سینا ارائه بدیم که این سنت رو نگه داریم. ولی سوال ما از اونها این است، شما چه نسبتی با ابن سینا دارید؟ ابن سینا میخونی؟ اشکالی نداره. کسانی که ادعای ابن سینا میکنن، مجسمه ابن سینا رو در دانشکده پزشکیشون میزنن و عنوان میکنن طبیب و ترک، یا آدمی مانند الجابری میگه فارابی ابن سینا در درون سنت عربی نه اسلامی بزرگ شده، این فهم نادرست از ابن سینا و فارابی رو شکل داده و به همین دلیل هست که در دنیای امروز مسلمانان ما غیر از ایران صحیح و بنیادین از ابن سینا نداریم. خب این نکته اول که ما نباید ابن سینا رو تقلیل بدیم به روز پزشک. این مسئله مهمیه و من در چند سال متوالی دارم می نویسم که بنیادهای عقلی و فکری ابن سینا جامع هست، مهم هست و شاید بزرگترین متفکر ایرانی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که ما وقتی از ابن سینا با عنوان یک فیلسوف سخن میگوییم، باید ببینیم که ابن سینا کجا داره خونده میشه. ببینید، تو همین یکی دو ماه گذشته سخنرانان متعددی از کشورهای مختلف از فارابی حرف زدن و گفتن مال ماست. رد جغرافیا نمیشناسه، میخواد در یونان باشه، میخواد در ایران. فارغ از این که امروزه متاسفانه ما تحت سیطره خانش مغرب زمین میراث خودمون رو در ذیل اونها داریم میکنیم، ما باید میراثمون رو مستقل بخونیم. مستقل بخونیم همچنان که غرب میراث خودشون رو، یونان رو دارن یونانی میخونن و حتی آدمی مانند کاپلستون حاضر نیست که بیان بکنه که سرچشمه های مهم یک تفکر که باید فرایند طولانی شکل بگیر تا این تفکر به وجود بیاد کجاست و داره منحصر میکنه به یونان. ما باید میراثمون رو بهش ارزش بدیم و بخونیم. هر جایی که اون سنت زنده باشه ما به اون سنت توجه میکنیم. در ایران هست ابن سینا، فارابی و سهروردی داره خونده میشه. پس بنابراین این مسئله مهم هست که متفکران ما، محققان ما این مسئله رو، یعنی خرد ایرانی، اما نه از نوع نژاد ایرانی، منظورم نوع خاص خرده که ابن سینا با عنوان فلسفه مشرقیه ازش یاد میکنه. نکته سوم بحث من این هست که ما یه مستشرقی داریم به نام نالینو، یعنی داشتیم، شاید مهمترین مستشرق پیش از قربانه که درباره ابن سینا اندیشیده. یه مقاله خوبی داره عنوان ابن سینا و فلسفه مشرقی، نکات فوق العاده مهمی درش ذکر میکنه که حتی آدمی مانند عبدالرحمن بدوی حاضره اونو برگردونه و عنوان بکنه. این ادعا چیه که ابن سینا یک فیلسوف مشرقی نیست؟ خب نکته‌ای که نالینو مطرح میکنه من میخوام در ذیل یکی از نکاتم بیان بکنم و اون این هست که تفاوت بنیادین ابن سینا با سنت یونانی چیه؟ ببینید این مسئله مهمی هست. یعنی ما هنوز که هنوزه در فصل‌های دانشگاه‌هامون ابن سینا رو در ذیل فلسفه مشائی می‌خونیم. خب این معلومه که نادرسته. شما وقتی میگید مشائی یعنی باید در ذیل سنت یونانی بخونید. دیگه نمی‌تونید به استقلال بهش نگاه بکنید. به همین دلیل هست که ابن رشد متأسفانه در فهم نادرست از ابن سینا میگه وقتی ابن سینا نقد می‌کنه سنت یونانی را، اینا اشکالات ابن سیناست. و الانم الجابری دقیقاً داره همین کارو انجام میده. چرا ابن سینا از ارسطو جدا شده؟ فیلسوف همینه. فیلسوف باید واجد متفکر مستقل باشه، ولی فیلسوف نیست. فیلسوفی که تابع باشه فیلسوف نیست. پس ببینید اهمیت فارابی ابن سینا همین هست که ما اونها رو مستقل ببینیم. میراث ما به درستی خونده نشده، ابن سینا خونده نشده. الان اگه کسی از ما بخواد که یک جلد منقح ابن سینا در اختیارش بذاریم دچار مشکلی. این همین وضعیت در باب فارابی داریم، در باب سهروردی داریم. وقتی شما ببینید در غرب درباره افلاطون و ارسطو چه مقدار کتاب‌های متعدد دارن می‌نویسن، ما از این غفلت کردیم که چگونه میراثمون رو احیا کنیم. یعنی به اومدن ابن سینا به اصفهان، اصفهان تبدیل میشه به حیات عقلی و مرکز عقلی دنیای اسلام. بعد از ابن سینا هر کس بخواد وارد علوم عقلی بشه باید بیاد اصفهان. حتی سهروردی که دلبستگی به حیات عقلی خاص دوره اول ابن سینا نداره، از مراغه که هم کلاسی فخر رازی هست میاد اصفهان. خب میره اصفهان برای اینکه ابن سینا بخونه. ببینید زمان ملا صدرا در دوره صفویه هر کس میخواد فیلسوف بشه باید ابن سینا بخونه، میر داماد باشه، رجب علی تبریزی باشه، خود ملا صدرا باشه. و ملا صدرا خوانش دقیق از ابن سینا داره. ببینید نکته جالب این هستش که ملا صدرا در جلد اول اسفار بیان میکنه کتاب المباحثات ابن سینا بی‌نظیره. و اصلا بعد از ابن سینا به ندرت متفکری داریم که ابن سینا رو به درستی شناخته باشه و فهم صحیح از ابن سینا داشته باشه. پس مسئله اول اینه که ابن سینا با اومدن به اصفهان حیات عقلی و مرکز عقلی رو آورد و بعد از اون اصفهان تبدیل به شهری شد که حیات عقلی و فلسفه در اون شکل گرفت و دنیای اسلام توجه به اصفهان میکنه به دلیل ابن سینا. پس اگر بعد از ابن سینا میخوایم هر نسبتی بدیم باید ببینیم که کوشش ابن سینا در کجا به ثمر نشست. نکته دوم، ابن سینا نه یونانی زده هست، نه شارح فلسفه یونان هست، نه پیرو افلاطون و ارسطو. همه ما میدونیم که ابن سینا افلاطون رو خونده، ارسطو رو خونده، اینا همه رو میدونیم. اصلا ابن سینا از رساله منون نام میبره. که در باب فضیلت و معرفت داره سخن میگه و نقد میکنه. نقدهای ابن سینا بر افلاطون روشنه، نقدهای ابن سینا بر ارسطو هم روشنه، حتی تو منطقش که منطق دو بخشی رو شکل میده. ابن سینا خودش هم بیان میکنه در مقدمه منطق المشرقی این که دانشهای از غیر یونانیان به ما رسیده و دانشهای از یونانیان، من اینها رو با هم مقابله میکنم. و جالب این هستش که در المباحثات بیان میکنه که من در کتاب الانصاف در 28,000 مسئله دانشهای یونانیان و غیر یونانیان رو با هم مقابله و مقایسه کردم و دلایل برتری دانش مشرقیان رو گفتم. ببینید ابن سینا برای اولین بار پس داره مطرح میکنه که دو ساحت مستقل یونان و غیر یونان وجود داره. این فهم بنیادین از فلسفه است. علامه طباطبایی بیان میفرماید که فلسفه یعنی تفکر آزاد عقلی، نه مال جغرافیا است، نه مال قوم خاصی است. در دوره ای در سرزمینی ظهور پیدا کرد، دلیل بر این نیست که ملکیت خاصی برای فلسفه، نه، هر ملتی هر سرزمینی کوشش عقلانی بکنن میتونن واجد فلسفه بشن. یعنی این گونه نیست که ملک تلقه کسی باشه. پس بنابراین به دیدگاه علامه طباطبایی که ریشه در فهم ابن سینا داره، از آن جغرافیا و سرزمین خاصی نیست، فلسفه تفکر آزاد عقلیه. این سخنی که من انگار میکنم و متاسفانه مورد نقد بسیاری قرار گرفته و ابن رشد نقدهاش به ابن سینا به خاطر همینه و الجابری در تمام کتابهاش داره ابن سینا رو نقد میکنه و حتی حکمت مشرقی رو نقد میکنه، به خاطر گسست ابن سینا از سنت یونانیست و اونها توجه ندارن که اصلا بنیاد فلسفه ابن سینا بر اساس فهم مستقل از آموزه های فلسفی است. به همین دلیله که قربان میگه وقتی شما ابن سینا رو به درستی بخونید، ابن سینا نه پیرو به یونانه، نه متعلق به یونان هست، ابن سینا متعلق به خرد ایرانی است و ابن سینا اتفاقا بحث دهنده این خرد هستش.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر قاسم پورحسن، استاد گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی بود درباره شیخ الحدیث. دانشنامه فلسفه دانشگاه تنسی ابن سینا را تأثیرگذارترین فیلسوف جهان پیش از دوران مدرن معرفی می‌کند. جورج سارتون در کتاب تاریخ علم او را یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی می‌داند. تحریرهای فلسفی او بسیار بر فلاسفه بزرگ بعدی از جمله ملا صدرا، توماس آکویناس و دکارت مؤثر بوده است. ابو علی سینا به عربی و فارسی شعر می‌سروده است. حدود 72 بیت شعر فارسی در کتاب‌های مختلف و تذکره‌ها بدون منصوب شده است. در میان ابیات بو علی سینا طنزهای تکان دهنده‌ای به چشم می‌خورد که نشان از بی‌ارزشی جهان هستی و ضعف و ناتوانی آدمیان از دیدگاه اوست. ابن سینا شاگردان دانشمند داشت که هر یک از ناموران عصر خود شدند. ابو عبید جوزجانی، ابوالحسن بهمنیار، ابو منصور طاهر اصفهانی و ابو عبدالله محمد ابن احمد المعصومی از شاگردان ابن سینا بودند. در این بخش از برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر حسین کلبازی اشتری، پژوهشگر حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی را درباره بو علی سینا بشنوید.
درباره ابن سینا شاید مبالغه نباشه صدها، من نمیدونم بگم هزاران، ولی بهرن باید عدد قابل توجهی پژوهش ها و نوشته ها آثار در قالب کتاب و مقاله و رساله در باب اندیشه های ابن سینا و تأثیرات او به زبانهای مختلف در چهار گوشه عالم نگاشته شده و این خب به طور طبیعی نشان دهنده عمق تأثیر این متفکر بزرگ هست. و البته اگر کسی بگوید که هنوز زوایای فکری این مرد بزرگ و تأثیرات عمیقی که بر اندیشه هم از علم و فلسفه گذارده است هنوز هم زوایایی از اون پنهان مونده و جا داره به هر حال تحقیق بشه، و اگر هر ساله به این مناسبت در کشور ما در جاهای دیگه برای ابن سینا گفتگوی بحثی صورت بگیره زاید نیست و تکرار مکرر نیست. امیدواریم که از این پس هم ادامه داشته باشه. من خیلی خلاصه و فهرستوار اون مطلبی که ناظر به یکی از اصول و قواعد الهیات ابن سینا هست رو میخوام بحث بکنم و مقدمتاً از ارسطو آغاز میکنم تا برسیم به ابن سینا و اون چی که به وسیله او در تصحیح و تکمیل و یا نقد و سنجش آراء ارسطو و مشائیان مطرح شده ادامه پیدا بکنه. چنان که میدانیم ارسطو بر اساس حرکت طبیعی اشیا به اثبات محرک نامتحرک اولا رسیده است. محرک نامتحرک اولا به مثابه مبدأ حرکات عالم و البته به طریق و تقریر خاص ارسطو به عنوان موجود سرمدی و متعالی اثبات شد. چنان که می‌دانیم نیز این محرک به مثابه علت قایی و در واقع معشوق و مطلوب حرکت برای اشیا در دو قلمرو تحت قمر و فوق القمر تقریر شده، بحث شده. خب تا قرنها چه قبل از مسیحیت و چه بعد از مسیحیت این محرک نامتحرک اولا به عنوان مبدأ عالی و مبدأ متعالی در فلسفه ها و مشرب های الهی مطرح بوده. قبل از مسیحیت مثلا نزد نو افلاطونیان، بعد از مسیحیت هم نزد آبای کلیسا، بعدش هم متکلمان مسیحی، تا قرون متمادی در واقع این بحث محرک نامتحرک البته به استناد برخی از آثار دیگری که بعداً روشن شد از ارسطونیست مانند اصولوجیا یا کتاب العلل و البته نوشته‌های دیگر به عنوان مبدأ اولا و حتی خالق یعنی همون خدای ادیانی که در ادیان ابراهیم مطرح هست تلقی می‌شد. خب اما در عالم اسلام و به ویژه با فارابی و ابن سینا، چون به طور کلی نوع نگرش این فیلسوفان به عالم و در یک کلمه هستی شناسی این فیلسوفان متفاوت از ارسطو بود و قهرن هم نمیتوانست با همون مشرب به طور کامل سازگاری داشته باشه، ایرادات و اشکالاتی به نظر ارسطو وارد کردن هم فارابی و هم ابن سینا. برای نمونه عرض به خدمتون که ابن سینا در خصوص همین محرک نامتحرک نخستین مطلبش این است که این محرک نامتحرک اگر قرار است مبدأ همه موجودات باشه، منشأ در واقع موجودات باشه، باید به عنوان علت فاعلی باشه نه علت قائی. یعنی در واقع یک نکته مهم جایگزینی علیت فاعلی جای علیت قائی ارسطو، و البته لوازم مترتب بر این علیت فاعلی هم در فلسفه ارسطو مطرح شده. و چنان که می‌دانیم شیخ در تمامی آثارش تقریبا حالا به تفصیل یا اجمال در باب نقش علت فاعلی، انواع و اقسام عرض به خدمتون فاعل ها و همچنین فاعل نخست و احکام و لوازم علیت فاعل اول بحث کرده که خود این در واقع مجموعه مباحث منجر شد به اینکه عرض به خدمتون در قرون وسطا به تأثیر از ابن سینا همین دو شعبه یا دو عرصه الهیات به معنی الاعم که در واقع در باب وجود و لواحق اون بود و الهیات به معنی الاخص که عمدتا در باب مبدأ اولا، علیت اولا و صفات و خصوصیات اون بود تفکیکی به وجود بیاد و به هر حال رشد و توسعه‌ای که به دنبالش حاصل شد. خب اما سخن از همین علیت فاعلی بود. چنان که می‌دانیم همین بحث یعنی همین جایگزینی علیت فاعلی به جای علیت قائلی مسبوق به دو رکن اصلی حداقل. دو رکن اصلی در فلسفه ابن سینا و البته قبل از او فارابی بود. این دو رکن یکی عبارت است از تمایز وجود از ماهیت و دوم تمایز امکان از وجود در فلسفه ابن سینا. خب عرض به خدمتون این دو مطلب اندکی نبود. برخی از شارحان و مفسران ارسطو گفتن که این تمایز وجود از ماهیت در فلسفه ارسطو هم مطرح شده، اما روشن شد و تقریبا اتفاق نظر هم در این مطلب هستش که این تمایز هم اگر وجود داشته باشه تمایز منطقی است، تمایز معرفت شناختی است و نه تمایز هستی شناختی و عینی و خارجی، در حالی که تمایز وجود از ماهیت نزد ابن سینا و همچنین فارابی یه تمایز عینی واقعی و هستی شناسانه است و این نکته بسیار بسیار نکته مهم و اساسی است که موجودات در واقع به لحاظ تحقق خارجیشون محتاج و نیازمند فاعلی هستند که در واقع به اونها وجود ببخشه، هستی رو به اونها اعطا بکنه، معطی هستی به اونها باشه و در واقع بحثای دیگری که به دنبال این مطرح هست که حالا دیگه نبر مجال پرداختن به این نیست. مثلا شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات به گمانم فصل نهم در واقع به تقسیم وجود به تقسیم موجود به واجب و ممکن و به دنبالش به اثبات واجب الوجود و صفات اون پرداخته است. و بنابراین نکته که ما خواستیم در واقع در این بحث مورد تأکید قرار بدیم این بود که شیخ الرئیس با طرح این اصل بنیادین در واقع تمامی فروض و احتمالاتی که از جهات مختلف میتواند یا امکان منجر شدن به فرض شریک باری یا به اصطلاح تعدد واجب رو بکنه منتفی میکنه و این از ابداعات شیخ الرئیس است. همطور که عرض کردیم در مشارب و مسالک بعدی در تاریخ فلسفه ما هم تأثیر خودش رو تجربه است.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسین کلباسی اشعری، پژوهشگر حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی بود درباره بوعلی سینا. زادروز ابن سینا یعنی 1 شهریور روز پزشک نام گرفته است. ابوعلی سینا در طول مدتی که در اصفهان زندگی می‌کرد مورد توجه علاءالدوله قرار داشت و زندگی آرامی را گذراند تا اینکه اصفهان مورد حمله مسئول غزنوی قرار گرفت. در این حمله برخی از آثار مهم این دانشمند بزرگ از بین رفت. این اتفاق ضربه بزرگی به او وارد کرد. پس از این اتفاق ابوعلی سینا که درگیر بیماری قلنج نیز شده بود تصمیم گرفت به همدان برود و آنجا زندگی کند. سرانجام در دوم تیر ماه سال 416 هجری شمسی در 57 سالگی از دنیا رفت و در شهر همدان به خاک سپرده شد. آرامگاه او در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده است. این اثر در سال 1376 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر دیروز و امروز این مرزبان شما را به خداوند مهربانی سپاریم. حق یار و همراهتون.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-31-02.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ظهرتون بخیر باشه عزیزم هموطن، سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی میفرمایید. در این لحظه دعوت میکنم گلستان حکمت رو به اتفاق بشنویم.
گلستان حکمت. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بتراید.